جور باشه و تنتان سالم با ما باشین در ادامه برنامه.
پزشک ما.
سلام و درود آقای دکتر احمدی، روز شما بخیر.
سلام احترام خدمت شما خانم بیات، همکاران عزیز و شنوندگان گرامی، روز شما بخیر و سلامتی.
سلامت باشین. باز هم سوالی رسید از طرف یکی از دوستان ما، مریم خودشان رو معرفی کردن، گفتن درباره تیر کشیدن یا اصلاً اما اصطلاح خودمانی ما میگه یک دفعه سیخ میزنه، اصطلاح سیخ زدن عصبی بدن در بعضی از قسمت‌های بدن، آیا علتش چی میتونه باشه؟ گفته به خصوص که در اواخر من بار سنگینی بلند کردم، یک مقداری دچار کمر درد شدم و حالا چند روزی است که همین طرف پشت و کمرم یک حالت تیر کشیدن یا سیخ زدن داره. آیا این ارتباط داره با همین مسئله بار بلند کردن یا نه؟ بفرمایید.
بله، خدمتی شنونده عزیز و سایر شنونده گرامی باید عرض بکنم که دردهای ناگهانی و به تعبیر تیر کشیدن ها یا سیخ زدن نواحی مختلف جز شایع ترین دردها هست که در بین افراد دیده میشه و بسیار افراد در زندگی خود تجربی از اینطور دردها را میتونه داشته باشه.
بله،
خدمت عرض کنم که این درد ها میتونن بسیار یک علت ساده و قابل شناسایی داشته باشن و بعض وقت ها میتونه علت جدی داشته باشن.
بله،
و این معنی که تیر کشیدن ها هم میتونه ساده و قابل رفع باشه و خطری را به همراه نداشته باشه، ولی بعض وقت ها تیر کشیدن ها در نواحی مختلف بدن میتونه نشانه و علامتی از یک بیماری جدی و اگر پیگیری نشه و خطرناک باشه.
بله،
اول ببینیم بسیار کلی است و این معنی که اگر ما بپرسیم که علت تیر کشیدن ها در بدن چیست.
بله،
هر ناحیه که تیر میکشه با دردهای ناگهانی و سیخ زدن ها را داره، ما علت های همون ناحیه را باید بررسی بکنیم.
بله،
تیر کشیدن هایی که ما در سر و گردن داریم، در شانه ها داریم، در سینه داریم، پشت داریم، کمر داریم، در لگن داریم.
بله،
دست و پاها داریم، حتی ممکن است گاهی ماتی کشیدن را در بعض ارگان‌های خاص مثل چشم خود داشته.
بله،
باشیم.
آقای دکتر، شما یک مقداری وقتی بلند صحبت میکنین خیلی کیفیت صدا خوب میشه، اما با مرور یک دفعه که بازم تو صدا پایین آمده میره.
بله، من خدمت عرض کنم فکر کنم صدای من زیاد تغییر نکنه، حالا شاید مسئله ارتباط تلفنی باشه. خب میبخشین، من خدمت عرض کنم که هر ناحیه از بدن که تیر میکشه و دردهای سیخ کشیدن و مثلا این حالت را داره، علت های خاص خودش را داره.
بله،
هر کجای از بدن باید مجزا مورد بحث قرار بگیره. اما به طور کلی مقدمتا که من چیزی که گفتم اینمی مسئله است راجع به ایشان من دیمان که یک بار سنگینه را بلند کردن، ما یک بحث را به ذهنم رسید که ما به طور کلی امروز در این فاصله زمانی و زمان مختصری که ما داریم
مورد
بحث قرار بتم که مورد میشه انشاءالله استفاده کل شنونده باشه و یک بحث جامعی تری باشه. چون ما گفتم مختصرا ما برای تیر کشیدن سینه باید یک بحث داشته باشیم، برای سر و گردن،
برای کمر،
شانه، کمر، لگن، دست، پا، یک دست، دو دست، مثلا همه اینها علت های خاص خودش را دارد. اما خدمت شنونده عزیز و شما عرض بکنم که یکی از علت های دردهای تیر کشنده و گاهگاهی در بدن با نام دردهای عضلانی چرخشی است. چرخشی یعنی هر چند وقت یک جای از بدن درد میگیره. بسیار انشائی هست در افراد مختلف، در سنین مختلف ما ممکن این دردها را داشته باشیم و افراد بسیار آزاردهنده هم هست. هر قدرم کهنه‌تر شود، مزمن شود و طولانی شود، این دردها میتونه آزاردهنده و حتی مختل کننده کار و فعالیت زندگی فرد شود. دردهای عضلانی چرخشی، بفهمید که عضلات یک بخش عمده از اسکلت بدن ما، یعنی دود 40% از وزن بدن ما را عضلات ارادی یا اسکلتی تشکیل میتن.
بله،
که باعث حرکات و انجام فعالیت های بدن ما، یعنی کمک کننده هستند در انجام حرکات و فعالیت‌های بدنی ما، و شاید بیشتر از 400 تا عضله رادی اسکلتی هست که حرکات و فعالیت‌های روزمره بدن ما را انجام می‌دهند و کمک می‌کنند. در این عضلات ما گاهی دردهای چرخشی داریم که یک علت شایع و عمدیش ایجاد نقطه‌های به نام نقطه‌های ماشایی برش میگه، مثل ماشایی توفهم که میگیم ماشایی به این معنی میگه ماشایی شبکشه. ماشایی یک نقاط خاصی تغییراتی در یک نقطه از این عضلات که در پشت، شانه، دست، کمر، لگن، پاها، هر جایی از بدن ممکنه ایجاد شوه، اینا باعث دردها با هر تحریکی، با هر واکنشی، اینا خلاصه باعث تحریک میشه. دردها در امون ناحیه، در امون نقطه ماشه ای تیگر پوینت برش میگن، اگر در اونجا حس میشه گاهی این دردها تا منتشر میشه. یعنی اگر این نقطه در کمر ما، در عضلات کمری ما باشه، علاوه بر اینکه ما در کمر درد احساس میکنیم، ممکن حتی با پایین، با ران پای ما، با ساق پای ما هم درد تیر بکشه. در گاهی این دردهای ماشه ای را ما ممکنه که به صورت بی‌حسی هم حس بکنیم، حالت مثلا دیز دیز و مرمر و سوزن سوزن شدن هم همراهش باشه، ولی درد عضلانی است. یعنی به خاطر وجود و ایجاد و وجود آمدن اینمی نقاط ماشایی در عضلات میتونه این دردها را ما داشته باشیم. باز ما تاکید میکنیم که یکی از شایع‌ترین دردهای جامعه بشری است. معمولا هم دلایل مختلف، یکی از دلایل است که افراد مثلا کارهای سنگین در طول زندگی خود داشته باشه.
بله.
کار سنگین از یک ناحیه از بدن، مثلا کارش دستی است، با دست خود یک کار انجام میده که در طول زندگی سالهای سال این کار را داشته انجام میداده.
بله.
یا فشار کاری که بر کمر ممکنه ایجاد شود، یا فشار کاری که بر پاها ایجاد شود.
بله.
این نقاط ماشه ممکن است در عضلات همون ناحیه ایجاد شود.
بله.
و یک درد مزمن و طولانی مدت ایجاد بکنند.
بله.
اینا با دو شکل هم هستن که من مقدر اشاره میکنم، بعضی یا آشکار هستن، یعنی خودشان غیر ارادی دردناک میشن.
بله.
یا نقاط درد به صلاح نقاط ماشه پنهان هستن.
بله.
یعنی خودشان دردناک نمیشن مگر اینکه تحریک صورت بگیره یا شرایط خاصی پیش بیاید.
بله.
خب از این توضیح مختصری که ما دادم میخوایم بگیم که یک بخش عمده از دردهای به صلاح چرخشی، یک
بله.
شانه ها، یک روز کمر، یک روز پا، یکی از دلائلش وجود اینمی نقاط ماشه است که به خاطر کار مکرر، یکی هم در یک وضعیت نامناسب بدن به طور طولانی مدت قرار بگیره.
بله.
این نفر کار شغلش، عادتش قسم است که در یک شرایط نامناسب این ساعتهای طولانی قرار میگیره، پشت میز میشینه، تکیه مناسب روی چوکی خود و صندلی خود نداره.
بله.
یا کسانی که مثلا تایپیستی میکنه در این وضعیت قرار میگیرن که دستشان یک رقم است که ساعتها اونمو حالت نامناسب مثلا وجود داره.
بله.
و همینطور کارهای دیگه که ما در هر شغل خود اگر یک وضعیت نامناسب ما عضلات یک قسمت از بدن ما طولانی مدت قرار بگیره و اوش ادامه داشته باشه مدت‌های زیاد، باعث ایجاد اینمی نقاط ماشه‌ای میشه که دردهای منتشره و نقطه‌ای و همینطور تیرکشندی متناوب داره، در جاهای مختلف میتونه با وجود بیاره.
بله.
و به هر حال ما میخوایم اینو بگوییم که برای این دردها معمولا اولا خوب تغییر استایل زندگی بسیار لازم است که ما باید توجه بکنیم، و اگر هم شک دردهایی رو ما داشته باشیم و که ما یک فعالیت سنگین است، باید متعادل بسازیم وضعیت نامناسبی که اگر در کار و شغل خود، در فعالیت های خانه و بیرون خانه خود داریم، باید اینا را کنترل بکنیم.
بله.
و کوشش کنیم که یک شرایط مناسب را داشته باشیم. بعض اقدامات درمانی هم برای دردها لازم است.
بله.
ما خانم باید خدمت شنونده عزیز به شما عرض بکنم که من نمیخوایم بگم که هر درد بی‌کشندی مربوطی به دردهای عضلانی.
بله.
و نقاط ماشه‌ای است.
بله.
ولی بسیاری از دردها میتونه ای باشه، حتی اینا با دردهای قلبی اشتباه میشه اگر دستی نباشه، با دردهای مثلا شکمی، بیماری مختلف شکمی اشتباه میشه، اگر این دردها در کمر باشه با دیسک و پاتی ها و چیزها اشتباه میشه.
بله.
و دردها شدید هستن.
بله.
خب این لازمیش ایست که هم پزشکان معالج باید به این مسئله توجه داشته باشن.
بله.
و هم خود بیماران و افراد به این نقطه توجه داشته باشن که ممکن است یک بخش عمده از دردهای مردم مخصوصا به صورت چرخشی مدام علت ارگانیک و عضوی دیگه نداشته باشد.
بله.
دنبال یک سلسله کارهای بسیار عمده و تشخیص های دنبال تشخیص بعد یک چیزای خاص و بیماری خاص رفته شود.
بله.
معمولا این دردها قابلشون این نکات دردناک قابل شناسایی است، حتی بعضی وقت به صورت یک گری یا یک نوار سفت و سخت.
بله.
یک مثل یک نوار بگیم یا یک ردی سخت.
بله.
مثلا در یک قسمتی از عضله لمس میشه.
بله.
که ما میتونیم مثلا با مراجعه به بعضی پزشکا و همینطور اقدامات اولیه برای خدمات ساده که اشاره کردم.
بله.
دردها را ما کاهش بدیم و کمتر شود
انشالله.
در ارتباط با ایشنمندی عزیز که خودشان اشاره کردن، من کار سنگینی کردم.
بله.
و کمرم درد و بعد از اومه این دردها را الان احساس میکنه.
بله.
دقیقا میتونه که دردشان به خاطر با کار سنگین باشد.
بله.
یک فشار ناگهانی و به صلاح دردناکی بر عضلات اعمال شده.
بله.
باید مراقبت های لازمه بکنه و این دردشان این کشیدن هایی که حالی در کمرشان حس میشه میتونه آسیب عضله باشه، از فشار سختی باشه که برای عضله وارد شده.
بله.
حتما داروهای ضد التهاب ساده را میتونه تهیه کنه، از دواخانه مصرف کنه.
بله.
با پمادهای ضد درد، با ملهم ها و داروهای موضعی.
بله.
کریم ها و پمادهایی که هست اینا را میتونن ماساژ بتن با آرامش.
بله.
خودشان یا همراهی که در خانه دارن.
بله.
کمک بکنن، کمپرس سرد و گرم بکنن.
بله.
از کار سنگین یک مدتی پرهیز بکنن که فشار نیاید و این مسئله کهنه نشود.
بله.
ایستادن های زیاد نداشته باشن، چیز سنگین حل نکنن، انشاءالله بهتر میشن. اگر نه حتما باید به یک دکتر مراجعه بکنن و ما باز تاکید میکنم که تو دردها را بلافاصله ما با مسئله دیسک کمری، عصب سیاتیک و این چیزها ارتباط ندهیم. علت هایی که میتونه این دردها را ایجاد کنه کار سنگین، وضعیت نامناسب، استرس ها، فشارهای روحی و عصبی.
بله.
و بعض کمبودهای تغذیه‌ای و این چیزها هم علت این دردها میتونه شود.
تشکر آقای دکتر، لطف کردین، بحث مفصل بود و
بله
و البته زمان بیشتری هم میخوای ولی ما دیگه وقت نداریم. تشکر که همراه ما بودین، سپاس، خدا یارتن.
وی بچه‌م گوش کو دمی شماره تلگرام از دکتر صاحب پرسان کو پیامک بزن بگو برای پای دردی چی ملم خوب است. جان ما کشیدی پای دردی.
پزشک ما. آقای دکتر سوال فرستادن، دوستان ما نوشتن که بهترین غذا برای بازم سوال بخونیم از یکی از دوستان شنونده که درباره سرطان روده پرسیدن، گفتن که
چه نشون. پیامک به دست ما رسیده از طرف یک خانومی که 35 ساله هستن، نوشتن
سوال دوست شنونده را گفتن کودکی دارن 7 ساله، یک سال است که آبریزش بینی داره.
مادر کلان جان، باید سوالتان رو واضح نوشته کنی. بازمی برنامه زنده با زندگی بخش پزشک ما را گوش کنن خودتان. دکتر سبم جواب میده. خوب؟
خوب است.
در تلگرام 2093-794-71-71-44.
خب تشکر از همراهی شما. 0950-300-689 شماره اختصاصی زنده‌باد زندگیست، میتونین پیام بفرستین، صدا بفرستین و حضور داشته باشین در برنامه. درباره عیب‌جویی هفته از برنامه زنده‌باد زندگی صحبت میکنیم و خیلی بحث مفصل است. از شما هم انشالله میشنویم سر فرصت. همکاران ما یک نمایش آماده کردن.
دیگه خوب شد که رسیدم خانه. اوف، بیخیده خانه خوار زله شدم، نفسم قید شده بود. یعنی نفسم بند آمده بود.
یعنی خانه دو کلانی نفست قید آمده بود.
چی بگویم، خانهشان خود کلانه است ولی همی خوارد هیچ سلیقه نداره. همو قابایی که در دیوار زده بود دیدیشه؟ اصلا سلیقه دیشه؟ من برش گفتم که اینا رو از اینجا بکن، او طرف بزن. خب در سرش خیلی بد خورد خانم، نفسم از اینمی چیزا، یعنی از این بد سلیقگی خوارد تنگ میشه و میگیره.
یعنی نشد که یک دفعه خانهشان بری و بی کدام گپ بیای خانه.
یادم آمد، راستی قرمهشان دیدی که چه رقم بود؟
بسیار مزه‌دار بود.
ما بین قرمه که از گوشت هیچ خبری نبود، باید زربین میگرفتی در دست تا یک تیکه گوشت پیدا کنی. من خود گوشت نخوردم.
زن چرا نا قیب میگیری؟ من خمونجا بودم، اون تکای کلان و گوشت ما بین بشقاب چی بودم؟
اونا لیمو بود، لیموهای خشک. من اولش هم مثل تو دلم خوش کرده بودم که اونا گوشت است، ولی سعی کردم که لیموز، اما خم نکده بود بی سلیقه که ما لیموهای ما بین قرمه رو بکشه جدا کنه.
تو خوب پشت گب میگردی، ولی بسیار قرمه مزه‌داری بود.
قرمشم خوطیر شم از قرمش، برنجش که بیخی خام مانده بود، هیچ دم نداده بود، داناش ملت ملت مانده بود.
بابا تو خر و خانه خوار میری پشت گب میگردی، اما خوار بیچاره ما چی کرده؟
دان مرا واز نکو، من دنبال گب میگردم. من نمیگردم که درنگ بش قاب آورده بود. معلوم نبود که اونا را از کی نگاه کرد، از قرن قاقانوس مانده بود به نظرم. فکر کنم از جیزای مادرت بود نه؟
تو بجای که یاد بگیری چطور صرفه جویی کنی، عیب جویی میکنی، میفهمی چرا؟ به خاطری که به زندگی خوارم حسادت میکنی خودت.
حسادت؟ حالا او چی داره که من حسادت بکنم؟ باز طرف خورت گرفتی ها؟ شدم یک دفعه برای خدا طرف مرا بگیری. مرا ببی، من چه توقعی دارم ها؟ معلوم است که طرف خوارت میگیری، معلوم است، بایدم بگیری.
چرا ناق ناق عیب میگیری؟ چرا ناق ناق عیب میگیری؟
من عیب گرفتم؟ خودت دیدی دیگه، اما تو نبود. نه اما تو نبود، چشمت عوض میکردی میدیدی.
تو چرا به این فکر نمیکنه که خوارم با این کارش از اسراف جلوگیری میکنه؟
یعنی من اسراف میکنم؟ بشکنه ای دست که نمک نداره. مده ای خانه هر کاری که کنم اصلا دیده نمیشه، کسی مرا نمیبینه. چرا ببینه؟ خاک در سرم.
نه اصابت خراب نکن، گریه نکن. باز من دو کلمه گب دادم تا گریان داشته رو.
نه تو برو از اما خوارت طرف داری کنم، خوار به سلیقه. نگفتی که خورجان کتابا رو چرا که خاک شیشته در سرش برم اینا رو گردگیری کو؟ نه نگفتی؟ گفتی یا نگفتی؟ باز من که میگم عیب میگیرم ها؟
گوش کن، خانه مردم که میریم و نانش رو میخوریم نباید پشت عیب بگردیم. من اگه یک چیزی گفتم به خوارم گفتم، اونم دمزاخ گفتم که کتابا رو یک بلست خاک رو شیشته، مزاخ کردم هم روش.
همیشه همی رقم بوده. تو که بگویی خیلی خوب است، ما که بگویم بد است. میشه عیب جویی، میشه تومت، میشه غیبت. نه دیگه، خوبم خودت است.
اصلا من میگم چیکار داریم با مردم؟ اینا ما یک دفعه از خانواده پدرت عیب جویی کردیم، عیبشون رو گفتیم.
نه بگو. نگفتی که بیادرت تو راست و تو راست؟ نگفتی که بیادرت سیگرت میکشه؟ عیب جویی نیست، تومت نیست، دروغ نیست، غیبت نیست.
ای بابا بیادرت سیگرت میکشه، من گفتم چون دلم برش مثل جوان است، همراه صحبت کو دیگه سیگرت نکشه.
بس کو دیگه، امی تو نگفتی که بیادرت بیکار است؟ امی عیب جویی نیست؟
من همو تو گفتم. من از دلسوزی و خیرخواهی خودم گفتم چرا ایلو ایلو عمر خود تلف کنم، برو پشت کار بگرده.
آها، از تو که میشه وقتی که گپ میزنی میشه دلسوزی. اما من که دانم واس کردم یه گپ را گفتم ملای زبان گنگه میشد که نمیگو، باز میشه عیب جویی، تانه جویی.
من دیگه حوصله جنگ و چیزا رو ندارم، از خیرت بس کن.
بس کنم. میفهمی؟ تو از اولش هم میخواستی که مرم تعصبانی کنی. تو چرا این رقم هستی؟ باز خوارت پند داده تا؟
خواهش میکنم، ما تستیم اینه کلن گپای تو درست، ما بد کردم، خوب است؟
چی شد؟ تا پیشتر که تو درست میگفتی. بگو دیگه، بگو بگو دیگه حوصله تا ندارم. بگو دیگه رک بگو.
چقدر پشت گپ میگردی زن؟
ای بابا ما پشت گپ میگردم یا خودت که هر وقت کتت گپ زدم میگه که دیگه بس است حوصله تا ندارم. تو غیبت میکنی، تو تومت میکنی، تو میکنی، تو میکنی.
خولا به خاطر میگم که میفهمم امرای خودت گپ زدن فایده نداره، آخرش جنگ میشه.
خاک دهی تاله، الهی خاک خودشم، خاک روز خودشم، خاک زندگی خودشم. باز من شدم جنگره. ما جنگره استم.
خواهش میکنم، خواهش میکنم، اینم بس است. اینم من تسلیم میرم، یک چای تا دادم دم میکنم که هر دوی ما بخوریم آرام شاییم.
راستش پرسان کنی ایک قمیان دلم یک چای میشه که چی نگودی.
واقعا که دیوان هستم.
خب انشالله که خوش و خرم باشین. لحظه های زندگی که این امیر خم مثل همین نمایش که تقدیم شما شد خلق کنندهش خود شما هستین. رفتارها، کلمات، جملات، انتخاب کننده شما هستین که چه لحظه ای را، چه روایتی را در زندگیتان رقم بزنین. بشنویم از دکتر حوریا بیانی با موضوع عیب‌جویی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت همه شما دوستان خوب، شنوندگان عزیز برنامه. حتما شنیدید که میگن عیب کسان منگر و احسان خیش، دیده فرو بر به گریبان خیش. شاید هم دیده باشید افرادی را که از دیگران عیب جویی میکنند، نقص، ناکارآمدی، عدم تناسب و مانند اینها را به راحتی بیان میکنند و دیگران را مورد قضاوت قرار میدن. شاید حتی خود شما هم مورد عیب جویی دیگری قرار گرفته باشید، عیوبی که بعضی از اونها حتی در اختیار ما و شما هم نیست. قد بلند و کوتاه، صدای متفاوت، رنگ پوست متفاوت یا بیماری و مانند اینها. و احتمالاً با ما موافقید که بودن در کنار یک انسان عیبجو بسیار سخت است. عیبجویی که حتی ممکن است ظاهر خیرخواهی داشته باشم و فرد عیبجو در قالب یک دوست، در قالب یک عضو فامیل یا یک همسنفی یا یک فرد نزدیک به ما مدام عیوب ما را به ما یادآوری کنند. قطعاً آگاهی از یک عیب با امید اینکه ما او را برطرف کنیم و تلاش کنیم برای بهبود وضعیت یک امر پسندیده است. اما وقتی که عیبجویی میگیم، یعنی توصیف بخشی از وضعیت به گونه‌ای که منجر به آزار شود. ممکن است در یک نمره کامیاب نشده باشیم، دوست ما، عضو فامیل ما، عزیز ما به ما یادآوری میکنه و یا روش‌های درس خواندن، روش‌های موفقیت و مانند اینها رو به ما یاد میده. اینجا عیبجویی نیست. اما اگر همین فرد در یک جمع و در بارهای متفاوت و متعدد انگشت خود را به سمت ما بگیره و این عیب یا نقص یا کمبود ما را به رخمان بکشه، قطعا عیبجویی محسوب میشه. پس ما میتونیم که تفکیک قائل شویم بین اون جایی که قرار است آینه دوست خود باشیم و به نفع رشد او و موفقیت او تمام واقعیات را منعکس کنیم، هم عیب او هم زیبایی و خوبی او، و بین وضعیتی که نه به هدف رشد بلکه به هدف آزار دیگری فقط نقص او و عیب او و کمبود او بازگو شود و خصوصا در فضای اجتماعی مورد بی‌حرمتی قرار بگیرد. از بعضی از شاخص ها ما میتونیم که تفاوت این دو را تا حدی درک کنیم. آیا این بیان عیب در فضای فردی بوده یا جمعی؟ آیا بیان عیب همراه با راهکار برای بهبود بوده یا نه؟ آیا بیان این عیب و نقص ما را آزار داده یا نه؟
آیا فردی که بیان کرده ای عیب و نقص و کم بود را در دایره دوستان خصوصی ما هست تا نسبت به یک امر خصوصی ما اظهار نظر کنه یا نه؟ پاسخ به اینها میتونه تعیین کنه که آیا ما مورد عیب جویی قرار گرفتیم یا نه بیان عیب و نقص با خیرخواهی و با نیت رشد و موفقیت ما بودن. پس تا اینجا هر بیان عیبی منفی نیست و البته هر فردی هم ای اجازه را نداره که نقص ها و کمبود های ما را بیان کنه.
تشکر از دکتر حوریا بیانی، باز هم از ایشان میشنویم. بله دیگه، هیچ کس انسان کامل نیست، هر کدام ما عیب و ایرادهایی داریم، حتی پدرها و مادرها که همیشه پیش چشم فرزند و خصوص در دوران کودکی یک الگوی کامل هستند. یعنی دیگه بگن خب پدر ماست و مادر ماست، دیگه هیچ خطایی را نمیپذیرند. ولی پدرها و مادرها هم انسان هستند و ممکن است که گاهی اشتباه بکنند، گاهی خطا بکنند، و خوب است که گاهی هم اگر خطا یا اشتباهی میشه خیلی راحت میتونن ابراز صادقانه بکنن که بچیم از پیشم اشتباه شد یا از پیشم خطا شد، و به این ترتیب به فرزند میتونن ایره منتقل بکنن که ما هم انسان هستیم و تلاش میکنیم که درست تر رفتار کنیم، اما خب گاهی هم از پیش ما اشتباه میشه.
یعنی عیب دیگران را جستجو کردن، حتما کسی که عیب دیگر جستجو کنید پشت برملا کردن عیب خود آدم میشه. با خلوت با او آدم تماس بگیریم، خیلی با نرمی که او آدم بعد از اون نبیایه مثلا برای از او یک مشکل دیگه پیش نایه، اون متوجه عیب از او بسازیم که برادر همین کاری که تو میکنی درست نیه. چی خوبه که بازم گفتم از قرآن خود ما و شما بیاموزیم که یکی از نام‌های خداوند ما و شما ستار العیوب است، یعنی ستار العیوب یعنی پوشنده عیب هاست.
خب تشکر میکنیم از همراهی شما، باز هم بشنویم از دکتر حوریا بیانی. سلام دوباره خدمت همه دوستان. این نکته را از یاد نبریم که گفتن عیب و نقص دیگری آن هنگام که با نیت خیر همراه هست قطعاً شجاعت می‌خواهد، قطعاً از خودگذشتگی نیاز دارم، چون عکس العمل طبیعی و عادی انسان‌ها نسبت به بازخورد منفی از کارشان و از عمل کردشان و یا وضعیتشان ای است که از خودشان دفاع می‌کنند، و این دفاع ممکنه که تبعات بسیار منفی برای فردی داشته باشه که او عیب را بیان میکنه، حتی اگر که نیت عیبجویی نباشه، حتی اگر نیت آزار هم در او وجود نداشته باشه. شاید به همین خاطر باشه که در سنت‌های ما و در آموزش‌هایی که به ما داده میشه توسط بزرگترها بسیار تاکید میکنن که وقتی میخوای عیب یک دوست خوره به او بگی، سعی کن که قبل از او 2-3-4 ویژگی مثبت او را بیان کنی تا زمینه پذیرش
اون نقص یا عیب را در او ایجاد کرده باشیم و باید این را توجه کنیم که گاهی اوقات تمایل ما برای دوری از عیب جویی باعث میشه که به عیب‌های دیگران و عیب‌هایی که وجود داره در جامعه ما توجه نکنیم، یا اگر که توجه میکنیم او را بیان نکنیم، چون گمان میکنیم که علاوه بر تبعاتی که برای خود ما میتونه داشته باشه، نظم موجود را برهم میزنه. یعنی گاهی اوقات این ذهن ما را فریب میده به این صورت که نظم موجود را اولویت میده، بقای این نظم را اولویت میده بر این که ما عیوب و نقص ها را بشناسیم و بیان کنیم و برطرف کنیم. مثل این میمانه که شما خانه ای ساختید، این خانه به مرور زمان ممکنه که عیب و ایرادی پیدا کرده باشه. اگر که چشم های خودمون را ببندیم و بگوییم که ما بقای این خانه برامون مهم است، اتفاقی که خواهد افتاد این است که ممکن است همچنان که چشمایمان بسته هست، آوارهای خانه فرو بریزد و ما را و دیگران را و فامیل ما را و عزیزان ما را حتی تحت تأثیر قرار بدن. در حالی که اگر توجه میکردیم به عیبها و نقصها و کمبودهایی که ایجاد شده و اونها را جایگزین میکردیم، شاید هیچگاه این آوار فرو نمیریخت و اتفاقا رفع عیب و نقص به نفع حفظ نظم موجود میبود. دقیقا همین اتفاق در اجتماع هم هست. اگر در پیرامون خود نقص و کمبود و عیبی میبینیم که مشخصا دلیل عقلی، دلیل تجربی، دلیل شرعی برای او داریم و او را کتمان میکنیم و او را پنهان میکنیم و شجاعت و جسارت کافی برای بیان او، برای رفع او را نداریم، باید منتظر بشینیم که آوارهای این خانه اجتماعی ما هم فرو بریزه. فهم این که وظیفه ما چی است، قطعا کار سختی است. ما در خلال صحبت‌ها و گفتگوهایی که با هم داریم مدام تلاش میکنیم که زوایای مختلف یک رفتار، یک تصمیم و یک موقعیتی که ما در او قرار میگیریم با هم کند و کاو کنیم، تا بلکه به تدریج و با یکدیگر در گذر زمان انشاءالله بتانیم که تصمیم‌هایی بگیریم، انتخاب‌هایی بکنیم، رفتارهایی انجام بدیم که در نهایت تعادلند. در بحث امروز ما و در گفتگوی امروز ما، تلاش ما برای است که در ضمن این که یک عیبجو به معنای منفی او نیستیم، همزمان نسبت به عیب و نقصی که زندگی فردی و اجتماعی ما را تحت تأثیر قرار میده ساکت نباشیم و برای رفع او تمام کاری که میتونیم انجام بدیم، یعنی وظیفه خودمان را، غفلت نکنیم.
به نام خدایی که خانواده را آفرید. پدر و مادر عزیزم، من در خانواده‌ای که شما برام درست کردین احساس خوشبختی میکنم. من از شما به خاطر زحمت‌هایی که برام خانه و خانواده ما میکشن تشکر میکنم. پدر و مادر عزیزم، من تصمیم دارم که وقتی کلان شدم به شما خدمت کنم. خدا هم گفته که شما را دوست داشته باشم. پدر و مادر عزیزم، ما آرزو داریم که همیشه سالم باشیم. فرزند شما.
خب با شما دوستای عزیز هستیم، همچنان که دقایق پایانی برام است و در آغاز هم اشاره شد که ایام الله دهه فجر هست، روزهایی که لحظه لحظهش، دقیقه دقیقهش پر از خاطر است، پر از شور، پر از وحدت و انسجام و همدلی و در کنار هم قرار گرفتن مردمی که به آینده بهتر فکر می‌کردند. خب دوستان، با پایان برنامه زنده باد زندگی رسیدیم. تشکر از همراهی شما. سبا باز بخیر میاییم، با جمع شما میپیوندیم و تا درباره موضوع عیب‌جویی از زاویه دیگه نگاه میکنیم. شما هم اگر گپ و گفتی داشتین شماره برنامه رو میدانین، 095300689 پیام بفرستین. مراقب خودتان باشین و خدا یارتان.
شما بهتر می دانید. ما دروغ می گیم. ما بر فایده های کم یا زیاد خود به خود دروغ می گیم. به خود ما، به دیگرا، به مردم دروغ می گیم. دروغ مثل یک تناب است. تنابی که به جای ای که ما را از چا بیرون بیاره دور گردن ما میپیچه و آخر ما را خفک میکنه. دروغ مثل علفای هرزه، الهی الهی خیلی زود کلان میشه. ما یک وقت میبینیم که نه فقط بر خود ما، نه فقط در ارتباط شخصی خود، نه فقط به خانواده و دوستای خود، نه فقط به همه، که حتی به خود ما هم دروغ میگیم. یاد ما باشه که رسوایی و دروغ دیر یا زود داره، اما سوخت و سوز نداره.
گل من چندین منشین بندین، شام مهنت به سر آمد، سر و دست افشان، غم دل بنشان، غم خارت از سفر آمد. چه بنشستی به گشا دستی، آزین کن سهن و سرا را، که پس از غمها به رخ شبها آب و رنگ سهر آمد. شب مهتابی ز چه بیتابی، روشن کن شم سموری، منشین غم بین که مه دیرین، تابان و جلب گرا گل من چندین منشین غمگین، شام مهنت به سر آمد، سر و دست افشان، غم دل بنشان، غم خارت از سفر آمد. گل من منشین غمگین، شام مهنت به سر آمد، تو که آگاهی که چه شبهایی با یاد او بنشستی. شب بارانی دم پنهانی رفت و نور بسر آمد. دست ازم دوری غم مجوری شور و شادی برپا کن ز غم پنهان نشوی گریان چون او خندان ز در آمد گل من چندین منشین غمگین شام مهنت سر آمد سر و دست افشان غم دل بنشان غم پارت سفر آمد
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر
وطنم دوباره اینه دو شانه های پامیر
با رادیو دری
عزیزان من قرآن نور است بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
ای بی نهایت عشق نامت را در تمام وجودم تنین بینداز تا تمام سلول هایم تو را زمزمه کنند سبز می شوم اگر دست رویش تو قلبم را جلا دهد
بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله
سلامی از روی صمیمیت و ارادت و خالصانه و شما دوستان عزیز و ارجمند شما خوبان شنونده و همراهان برنامه در وادی نور خیلی خوش آمدین به برنامه خودتان شما دوستان عزیز میتونین با شماره 2093794717144 از طریق پیام رسان تلگرام نظرات، پیشنهادات، انتقادات، پیام های صوتی و نوشتاری خودتان را برای ما ارسال کنید از جمهوری اسلامی ایران هم میتونین با شماره 3800-226 برای برنامه خودتان پیامک روان کنید امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می فرمایند بنده وقتی که وضو ندارد قرآن نخواند تا آنکه وضو بگیرد و طهارت یابد
قرآن 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 قرآن
دوستان عزیز در این لحظه همراه میشیم با همکارمان خانم پری موسوی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان می کنند
هدایت یافتگان
با نام و یاد خدا سلام دوستان عزیز در این برنامه با لوئیس خاویر تازه مسلمان کولومبیایی و داستان مسلمان شدنش آشنا می شویم امیدواریم که تا پایان برنامه با ما همراه باشید موسیقی لوئیس خاویر در یک خانواده مسیحی کاتولیک متولد شد، اما مثل بسیاری از مسیحیانی که به اسلام گرویده اند، او نیز در دین خود که با تحریفات فراوان آمیخته شده است، با تناقضات و اشکالات مواجه شد. از این رو با مطالعه ادیان مختلف پرداخت تا اینکه دین مبین اسلام را به عنوان راه نجات خود و مردم کشورش یافت. لوئیس در مورد دلیل انتخاب اسلام چنین میگوید:
همین نکته که می دیدم اسلام برای همه مشکلات مردم بهترین راه حل را دارد، بسیار مرا شگفت زده می کرد.
لوئیس که در 14 سالگی با اسلام آشنا شد و 7 سال بعد اسلام آورد، قبل از مسلمان شدنش خواندن نماز را شروع کرده بود. او در مورد دلیل این کار می گوید:
من قبل از این که شهادتین بگویم شروع به نماز خواندن کردم، چون شنیده بودم که مسلمانان روزانه 5 نوبت نماز می خوانند و برای همین خواستم این عبادت را تجربه کنم تا ببینم قادر به انجام آن هستم یا خیر. برایم جالب بود که پس از یک مدت نماز خواندن به حس خوب و دوست داشتنی رسیدم که دیگر ترک کردنش برای من غمناک بود و برای همین هم با خیال آسوده اسلام آوردم.
دوستان، لوئیس خاویر دین آسمانی اسلام را چنین توصیف می کند:
جذابیت اسلام در نظر من جامعیت آن است که بیش از سایر ادیان به همه ابعاد توجه دارد و متناسب با اقتضاعات انسان امروز است و او را به خوبی هدایت می کند. مشخصه‌ای که دیگر ادیان ندارند و تنها در دین اسلام می توان این جامعیت را دید. وقتی من به سراغ اسلام آمدم، از اینکه اسلام برای همه مشکلات من راه حل داشت با وجد آمدم. همه مردم خواهان چنین آیینی هستند و به همین دلیل افرادی که مسلمان می شوند بازگشتشان از این دین بسیار سخت است.
همراهان عزیز و ارجمند، لوئیس تنها راه نجات مردم مغرب زمین از سردرگمی و فساد را اسلام می داند و می گوید:
در غرب می بینم که چطور هر روز زندگی مردم خراب و خراب و خرابتر و سختتر می شود و تنها راه نجات همه مردم عمل بر راهکارهای اسلام است. اسلام دین سختی نیست. شاید بعضی از دستورات آن به ظاهر دشوار باشد، ولی این سختی ها ما را از بسیاری سختی های بزرگتر نجات می دهد. الحمد لله.
Allah loves me. Allah loves you. Allah loves righteous deeds. Left, right or wrong, I've made my choice. صراطا مستقيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله
أنا مسلم.
قرآن، دوستان عزیز، قرآن کریم نشانگر راهی است که پیمودن آن انسان را از یوغ بردگی ستمگران نجات می‌دهد و از اسارت در زنجیر جهل، خرافه و هواهای شیطانی می‌رهاند و او را در مسیر سلامت قلب، پاکی ظاهر و باطن و پیشرفت مطلوب انسانی و معنوی قرار می‌دهد. با شناخت این ویژگی‌ها و خصوصیات است که درک عظمت و رفعت ذاتی قرآن کریم و برتری آن بر دیگر انوار الهی روشن می‌شود. علاوه بر همه این ویژگی ها، اتصال قرآن به معدن عظمت الهی، عظمت و رفعتی فراتر از اندیشه های عادی به آن بخشیده و این کتاب را دارای برکات و آثار خاصی در جسم و روح انسان، بلکه در تمام جهان هستی قرار داده است.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم. آیا در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
دوستان عزیز، ممنونیم و سپاسگزار که همچنان شنونده برنامه در وادی نور هستید. بخش بعدی برنامه را همکارمان آقای سید محمد علوی تقدیمتان می کنند.
دانستنی های قرآنی.
با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام و ادب خدمت شما همراهان ارجمند و گرامی و قرآن دوست. دوستان، شاید برای شما هم جالب باشد بدانید که سوره قریش هم نام قبیله حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. سوره قریش یا ایلاف 106 سوره و از سوره های مکی قرآن است که در جزء 30 جای گرفته است. این سوره را از آن جهت که درباره همبستگی قریش سخن میگوید، قریش یا ایلاف نامیدند. این سوره نعمتهای خدا به قریش و وظایف آنان را در برابر این نعمتهای الهی بیان میکند. از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است، هر کس سوره قریش را قرائت کند، خداوند به تعداد هر یک از طواف کنندگان و معتکفان در مسجد الحرام 10 حسنه به او میدهد.
بسم الله الرحمن الرحیم لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
سوره قریش از آغاز تا پایان درباره قریش سخن میگوید و نعمتهای خدا را در مورد قریش و وظایف آنان را در برابر این نعمتهای الهی این گونه بیان میکند که خداوند توصیه کرده اساس و محور این همبستگی پرستش خداوند یعنی صاحب خانه کعبه است که گرسنگی آنان را به سیری و ناامنی آنان را به امن و آرامش تبدیل کرده است.
الله
دوستان عزیز، مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای که خود تالی و قاری و مجری احکام قرآنی هستند، با توجه به اصل عمل به قرآن پرداختن به ظواهر این کتاب، اعم از کتابت، قرائت و حفظ آن را در جایگاه خود بسیار لازم و ضروری دانسته و می‌فرمایند: عمل به قرآن به معنای پرهیز از آرایه‌های قرآنی نیست. قرآن را حفظ کنید، مخصوصاً جوانها. شما می توانید. حفظ قرآن باعث تدبر و انس بیشتر با قرآن است.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدع نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور. پای من از تو راه و چراغ هدایتت، کی گم شود کسی که تویی رهنمای او. پای من از تو راه و چراغ هدایتت، کی گم شود کسی که تویی رهنمای او. دل بسته تو در همه بیراه و راه ها، حیران نمی شود که تویی رهگشای او. دل بسته تو در همه بیراه و راه ها، حیران نمی شود که تویی رهگشای او. دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های نور، تا مبدع نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا قله های نور.
دوستان عزیز، همچنان از مشهد مقدس رادیو دری و با برنامه دروازه نور در خدمتتان هستیم. در این لحظه دل و جانمان را معطر می کنیم با تلاوت آیات اول تا هفدهم سوره اعلا با صدای استاد شهات انور.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى in